نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره فروع سگانه در مسئله دوم فصل صلات در نجس. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله دوم 6 فرع ذکر کردند و گفتیم که 3 فرع آن محل تأمل و نیاز به توجه و دقت دارد. فرع اول حجیت قول وکیل، که شخصی لباس خودش را برای شستشو میداد به وکیل، وکیل میگد تطهیر انجام شد، استفاده میکند، بعد از نماز متوجه میشود که نجاست باقی است. فرمودند که از موارد جهل در موضوع است و نماز درست است و نه اعاده دارد و نه قضا. و سؤالی شد و جوابی که تکرار نکنم، اما در نهایت تحقیق این است که خبر وکیل هرچند از باب حجیت خبر در موضوعات باشد و یا از باب حجیت قول خبره، در هر صورت امار است و آقای تراوی اشکالش گفتم اشکال درستی است. ما توجیهی که داشتیم اماره شرعیه و اماره اخلاقیه توجیه اصولی بود، اما نکته اصلی این است که اماره طریق جعل در باب امارات جعل طریقیت است. طریقیت تمام ماهیتش اینه که اگر با واقع اصابت نکند هیچ طریق دی، هیچ گونه جعلی جعل حکمی در کار نیست. کشف و رسیدن به واقعه اگر نرسد هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. بنابراین چون بر مبنای صحیح و تحقیقی که جعل امارات جعل در باب امارات از باب طریقیت هست، پس از کشف خلاف واقع از دست رفته و صلات با نجاست انجام شده و علمی که قبلا داشته ایم قبل از سپردن به وکیل علم به نجاست بود دیگه، سر جای خودش باقی است و احتیاط لزومی نه و احتیاط در فتوا. فتوای بر احتیاط این است که باید اعاده شود در وقت و قضا بشود در خارج وقت در این رابطه این فتوای بر احتیاط تنها به این حقیر فقیرتر از همه در پیشگاه خدا اختصاص ندارد، بلکه فقهایی مثل شیخ کاشف الغطا قدس الله نفسه و زکیه، کاشف الغطای دوم، و آل یاسین که آل یاسین جد مادری شهید صدر هست و آل یاسین هم مشتبه هست بین سیادت و عدم سیادت، لذا خود سید اعلام نمی کرد، اما سهمین سادات هم استفاده نمی کرد، اسمش هم آل یاسین، لقب مختص سادات. به جهت شبهه در نسب که برای خودش ثابت نشده بود، خودش و سید اعلام نمی کرد، ولی از فقهای عظیم و شأن این دوتا فقیه در همین مسئله حکم را احتیاط اعلام می کنند که اگر علم به نجاست داشتید، وکیل آمد خبر داد که شسته شده، بعد تبین بقاء نجاست در لباس باید نماز را در وقت ادا کنید و در و بعدم می فرماید آقای ترابی خیلی دیگه به نفعش تمام می شود، بعد گفته می شود که قد یستفاد من حسنه میسر، که درباره جاریه بود همون داستانی که درباره جاریه بود، وکیلم تقریبا همون قائم مقام جاریه است دیگه. لذا کسی سوال کرد، سوال برای شما هم هست، آمد گفت خب ما به همسرمون، به حاج خانم میگیم که طبیعتا لباس ما رو بشوریدی، خب این وکیله دیگه، حالا یا وکیله یا از اون عنوان دیگریست، عنوان دیگرم براش اظهار نشود، یا وکیل است یا متصدی شستشو خبر میدن. شما کلمه جاریه رو به کار نبرید که عقبات و تبعات دارد، لذا بگید یا وکیل است یا مسئولیت دیگری دارد در شستشو، اعتماد میکنید. اگر پس از شستشو دیدید که نجاست باقی است چه کنید؟ بر اساس قواعد باید اعاده و خزن.
مفتدیان که زمان الان دیگه اینا مالک
الرقا و مالک الرقا، ایشان حقوقی واسه میکنند، به حرف ایشان گوش ندید،
یعنی
فرقی واسه نکنید،
از دیگر مودا و مالا علک باشه،
بله
باز جا عوض میشه.
بسیار، اگر خواستید به فتوای جدید مراجعه کنید، فتوای آقای دکتر فهیمی مراجعه کنید.
ما زدیبه میگیم، ما زدیبه میگیم قریه
باید بگیم. بسیار عالی.
سال جدی هست میکنم که اینجا که شوخی، اگر در همین جایی وکیل میاد خبر میده از بابت حجیت علم برای کسی که میخواد قضاوت بکنه، باید با اون علم قبلی تعارض میتونه بکنه؟
نه دیگه تعارض نمیکنه، که تعارض اینی که مخالفتی داشته باشد در یک محور، اون خبر داده از این که قبلا نجس بود، این خبر میده که بعدن تطهیر شده، محور که دوتا باشه که تعارض نمیشه، اگر محور یکی باشه که اون علم قبلی محقق باشه که همین روز همین ساعت نجسه، علم بعدی بگه همین ساعت پاک، این تعارض، اون میگه قبلا نجس بود، این میگه بعدن تطهیر شده، چون در تعارض یا در تناقض هشت وحدت شد،
کشف خلافش
تعارض نمیشه. کشف خلافش اینه که یک طریقی بوده است، خیال شده است که این طریق درسته، این کشفه که باطل، بعد از که کشف شد که باطله دیگه اون یقین قلبی یا اون اعتماد قلبی اول رفت، باقی نیست تا تعارض کن. بنابراین بعد از این شرحی که داده شد فتوا معلوم شد و تأمل جای خودش رو دارد. فتوای شیخ کاشف القطا و آل یاسین درست به نظر می رسد. مضافاً بر این سیدین، سید بروجردی و سیدون الامام هم در این مورد احتیاط و اشکال اعلام کردن. پس این تأملی که گفته شد از استحکام بالاتری برخوردار شد. خیلی این در تعلیق است، ولی کتاب های زیادی دارد کاشف القطا. آره گفت،
یعنی شرایطی رو میتونیم برش دواز کنیم که قطعا این باشه شرایطی به تو وکیل، این
شرایطی
رو داشته باشه
این مورد وکیل حساب.
نه
اگر نداشت وکیل، نه اینجا نه شرایط نیست، فقط جزء عقودیست بین مردم و عقلا، بستگی به اختیار موکل داره. شرایطش فقط عاقل و بالغ و ما و قادر، بس شرط دیگه نه. به طور طبیعی کسی که کسی را وکیل میگیرد، خود وکالت دلالت تضمینی دارد بر اعتماد، اون که دیگه طبیعی است. آره شما ذهنتون رفته ذهن شریفتون که یکی از شرایط چیه باشه که اعتماد داشته باشه. به طور طبیعی دلالت تضمینی وکالت اعتماد
داره. اعتماد داره، اما اون سبهی که برای مشرفش نیست.
نه در وکالت بحث ثقه مطرح نیست. در وکالت توان انجام عمل موکل و الیه شرط، اون عمل رو بتونه انجام بده. ثقه و عدم ثقه در اونجا دخلی نداره. مورد دوم از موارد تأمل چه بود؟ گفتیم شک در معفو بودن و عدم معفو بودن. در اینجا هم اون اشکالاتی که کردیم تکرار نکنیم، اون تو فتوا گفته نشده بود که اعلام بشود. بعد از اشکالاتی که شد که به ذهن شریفتان سپرده اید، خوشبختانه سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید بروجردی، شیخ کاشف القطا قدس الله انفسهم از زاکیات، اشکال بر عدم اعاده دارند. در این مورد اگر حکم به عدم اعاده صادر بشود خالی از اشکال نیست. سرش رو اولو شرح دادم که اصالت و نجاسه بود و احتیاط. بنابراین فتوای بر احتیاط در اینجا جا دارد که باید اعاده بشود و قضا. مورد سوم سوال جدایی است، جواب شما را عرض کنم. جایی که شما عملی را احتیاطی انجام میدید، کلمه احتیاط لازم نیست. خیلی که احتیاط میکنه، خیلی رنگ فقهیش رو کامل میکنه، رجاء قصد کن تمام. چون قصد رجاء سود دارد و ضرر ندارد. مورد سوم از
رجاء معنیش نیست که اگر ثوابی باشه،
اون درباره اون رجاء در جهت ثوابی مطلوبیت هم هست. رجاء مطلوبیت غیر از رجاء ثواب، درست در موقع عملی که احتمال ثواب میدید مستحبات رجاء ثواب. یه جای دیگه هم به رجاء مطلوبیت هست، این مطلوب شرعی است. اینجا رجاء مطلوب، رجاء دو مصداق دارد، که رجاء ثواب مستحبات، رجاء مطلوبیت در واجبات. شیخون العزیز و اما سوم بله و اما مورد سوم از موارد تأمل که بازم این نه فتوا گفته شده بود و نه شرط داده شد. چه بود؟ شک کنیم که یک قطره از بول ترشح کرد، آیا این قطره تو لباس رو لباس من اصابت کرد یا رو زمین؟ اینجا رو فرمودن که جزء فروع ششگانه که می شود از مصادیق جهل به موضوع در شکل جهل قصوری، نه اعاده دارد و نه قضا. همه اینا در صورت است که بعد از شک، بعد از صلات تبینه که به لباسش اصابت کرد. همه فروع اینا بله، این در این صورت نه اعاده ای در همون شک در جرح و شک بدید. شکیست که برخواسته از جهل قصوریست، نه اعاده دارد و نه قضا. که در ابتدای بس برای اطمینان کامل شما مسئله جهل و عدم مسئولیت در قبال جهل رو یه بار دیگه محکم چرخ دادم که خیلی مطلب روشن باشه برای شما، دیگه ابهامی در کار نباشه. در این رابطه گفته می شود که شبهه شبهه محصور است. در شبهه محصور علم اجمالی منجزه، یا اینجا افتاده یا زمین یا لباس، شبهه محصور است، شک درش نیست. در صورت شبهه محصور علم اجمالی نافذ باید اجتناب شد. خب پس نتیجه چی می شد؟ اعاده و قضا. جوابی که داده شده است میگوین که در این جا شبهه محصور از اعتبار افتاده. چرا؟ برای اینکه یک طرف شبهه محصور از محل ابتلا خارج شده است. شبهه محصور چرا باید اجتناب بشود؟ دو تا نکته دارد. یک، علم اجمالی منجزه. دو، جریان اصول امکان ندارد، اصول متعارضه. خب اینجا یک طرف که از محل ابتلا خارج شد، طرف دیگه بدون معارض میموند، اصل جاری میشود. یک طرف چه بود؟ زمین بود، از محل ابتلا خارج شد. طرف دیگر که لباس بود، اصل جاری می شود. شکل شبهه شکل بدویه می شود و اصالت البراءت جاری است. نه قضایی در کار است و نه اعاده. نتیجتاً این مطلب که معلوم شد، نکته باریکتر زمو اینجاست. در شبهه محصوره و نفوذ علم و تنجیز علم اجمالی باید دقت کرد که تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره که کارساز هست با خروج یک طرف از محل ابتلا، شبهه محصوره بی اثر نمی شود. به عبارت دیگر، در تنجیز علم اجمالی نسبت به شبهه محصوره دو صورت قابل تصویره. یک صورت اول این است که شبهه محصوره محقق شده، علم اجمالی منجز شده و بعد از آن یک طرف از محل ابتلا ساقط می شود. این صورت اول مثل چه؟ مثل این که شما یقین دارید یکی از این دوتا ظرف آب نجسه، دوتا ظرف آب موجود بود، یقینم پیدا کردید. بعد از که یقین پیدا کردید تنجیز شد، تنجیز که تمام شد، بعد از تنجیز یکی از این دوتا ظرف ریخت، افتاد زمین و آبش ریخت و از محل اطلاع بیرون رفت. این صورت اوله. صورت دوم این است که یک طرف شبهه محصوره قبل از تنجیز از محل اطلاع خارج می شود. در همین مثالی که گفتیم چطوریه؟
مثل زمین
یک قطره بول افتاد، شما در حال راه رفتن بودید، شک کردید که در لباس شما اصابت کرد یا در زمین، شما راهتون رفتید، در اون زمین نه سجده می کنید نه از اون زمین استفاده اکل و شرب دارید، محل اطلاعتون از اول نبود، حین تنجز قبل از تنجز محل اطلاع نبود، افتادنش با بیرون رفتن یعنی وقوع و تحقق علم اجمالی با بیرون شدن و خارج شدن از محل اطلاع همزمان بود، نه اینکه قبلا تنجز بوده و بعد خروج. این صورت دوم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه در بحثای اصولی می فرماید که اگر علم اجمالی که گفتن نقطه باریکیه که اینو خیلی توجه نمی کنه، می فرماید که اگر علم اجمالی منجز بشود و بعد از تنجیز خروج از محل ابتلا تنجیز رو از بین نمی برد، منجز شده تمامه. آبی که شما شک داشتید بین این لیوان هست یا اون یکی تنجیز بود، بعد از تنجیز اگر یکی از بین رفت از محل ابتلا خارج شد، ضرری به تنجیز نمی زند، تنجیز محقق شد، این یکی که باقی مانده است واجب اجتنامه. این دقیق. و اما اگر این کامل کنم چشم، و اما اگر تنجیز قبلا محقق نشد، مثل همین مثالی که ما گفتیم، قطره افتاد نفهمیدیم یا در زمین ریخت یا در لباس، بعد یک طرف از محل ابتلا همزمان خارج بود و تنجیز علم قبل از خروج یک طرف از محل ابتلا محقق نشده بود، اینجا تنجیزی در کار نیست، علم اجمالی منجز نشده.
حالا دیگه انحرار هست، این تنجیزی باقی میمونه، این شرط بزرگی دیگه شرط رفیه این حدیث نیستی که
خب تنجیز نشد دیگه، ما میگیم تنجیز نشد، ما میگیم تنجیز نشد، اون اولی بود. در این صورت دوم شما الان یک قطره خون افتاده، نمیدونید در لباس بود یا در زمین، لباس زمین از محل اطلاع خارجه، شما یه دو لباس، پس یک طرف که زمین بود از محل اطلاع خارجه، شما در این طرف باقی مانده چه میکنید؟ از جاری میکنید بلا معارض، اون طرف دیگه از جاری نمیشود. چرا از جاری نمیشود؟ شما میگید از محل ابتلا خارجه، چرا از محل ابتلا که خارج بود از جاری نمیشود؟ این شو بگید، شما تا یک قدمش میگید، قدم بعدی نمیگید، قدم اول میگید از جاری نمیشد که از محل ابتلا خارجه، خب از محل ابتلا خارجم باشه، چرا از جاری نمیشد؟ اصل شرط جریان اصل داشتن اثر عملی است، اثر عملی که نداشته باشد جایی برای جریان اصل نیست، از شرایط جریان اصل وجود اثر عملی است، اون که از محل ابتلا خارجه اصل جاری کنید اثر عملی ندارد. این مطلب رو که شرح دادن برای شما، سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 541 می فرماید که در این صورت از مسئله، یعنی شک در افتادن قطره بول در زمین یا در لباس، باید بگیم که یک طرف یعنی همون قسمت از زمین از محل ابتلا بیرون باشد. اگر خارج از محل ابتلا نباشد، علم اجمالی منجز است، شبهه محصور است، حکم وجوب اجتناب است و در مسئله را نتیجه می شود وجوب اعاده و قضا. همین مطلب رو سید بروجردی هم اعلام میکند. نتیجتاً درباره شبهه محصوره مطلب همین است که سید حکیم فرمود و شرح هم که داده شد، باید اون طرف که زمین است از محل ابتلا خارج باشد. اما تحقیق اینه که به طور طبیعی قطره‌ای که رو زمین افتاده از محل ابتلا خارجه. چرا؟ چون فقط محل ابتلا در صورتی است که به همون جایی که قطره نجس افتاده سجده بشود، و این به طور طبیعی اگر نگیم مورد انصراف، حد اقل میشد گفت به طور معمول از محل ابتلا خارجه. این صورت از مسئله بنابراین همان است که در متن آمده و میشود از قبیل جهل در موضوع، و بعدا اگر تبین خلافه نه اعاده دارد و نه قضا.
استاد، سوال این تمام این
موارد فرمیدون چرا بحث رو مطرح نفرمانید؟ که می کنید خیلی خوب، حق قانونی شماست. اما اولا و ثانیا صورت مسئله ما یکم از ذهن شریفتان کمرنگ شد. صورت مسئله ما اینه که ما علم داریم به نجاست، بعد اون علم به وسیله علم دیگر یا به وسیله حجت دیگر نقض و رفع شد. نماز خوندیم، بعد از اون آمد، بعد از انجام نماز تبینه که نه، علم دوم یا حجت دوم کارساز نبوده، نجاست باقی. این صورت مسئله است. اینجا اول زمینه برای فصل نیست، و ثانیا در شبهه موضوعیه که فصل لازم نیست. این مسئله دوم الحمدلله با پیچ و خمی که داشت کامل شد. مسئله سوم، مسئله سوم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که لو علم به نجاست شیء فنسیه و لاقاه به رطوبه و صلاه. معلومه که اسم که صیغه معلوم بخوند. ثم تذکر انه کان نجسا و ان یده تنجست به ملاقاته، فالظاهر انه ایضا من باب الجهل بالموضوع لن نسیان. این مسئله اولا خود متنش هم دقت میخواد تا خوب فهمیده بشه، بعد شرحش آسان. اگر مکلف بداند به نجاست چیزی، ظرف آب است، اینجا نجاست، فنسیه، نجاست اینو فراموش کرد، ولاقاه به رطوبه و سلا، گوشه عباش به اون ظرف متنجسی که مایه توش بود اصابت کرد، دیگه هنوزم متذکر نشد، صلا، نمازش خوند. ثم تذکر، پس از نماز یادآور شد که انه کان نجسان، اون آب نجس بوده. و ان یدهو مثلا من به گوشه عبا مثال زدم، متن میگه دستش یه انگشتش به اون آب گرفت نجس شد. و ان یدهو تند جسد به ملاقات اون ظرف آب، لیوان آب، این صورت مسئله شد. فظاهر انهو ایزن من باب الجه بالموضوع، این عذاب جهل به موضوع، جهل به موضوع لن نسیان، که این دوتا درست بر عکس دیگه. یادمون نره قانون کلی داشته باشیم، جهل به موضوع نه اعاده دارد و نه قضا. اما اگر صلات در نجس انسیانن باشد، هم اعاده دارد هم قضا. ادله شما فصل گفتید، میفرماید که این از مصداق جهل به موضوع است نه از مصداق نسیان. چرا؟ الان میخواد در این متن فتوایی روشن بکند که این از جهل به موضوع هست نه از نسیان. چرا؟ لأنه لم یعلم نجاست یده سابقا، برای که مکلف نمیداند، ندانسته است نجاست دست خودش رو قبل از نماز. قبل از نماز نفهمیده که دستش نجسه، درسته؟ خب و نسیان انما هو فی نجاست شیء آخر، نجاست شما متن خوب بفهمید که فهمیدن متن کمی سنگینه. نسیان انما هو فی نجاست شیء آخر، لیوان نه برای دست، دست از اول که گذاشته تا نماز خوندن نمیدونسته نجاستش، اون نسیان که تعلق گرفته به این نجاست لیوان نه به نجاست دست. انما هو فی نجاست شیء آخر غیر ما صلا فی، غیر آن چیزی که با اون نماز خونده که لباسشه یا دستشه، با این دست و لباس نماز خونده، بله، اما فراموش کرده نجاست رو. بنابراین آنچه که فراموش شده هست منسیه، منسیتون من جهتن، مجهولتون من جهتن. منسیه چیه؟ آب لیوانه. مجهوله چیه؟ نجاست دسته. نماز در چه خونده است؟ در مجهوله نه در منسیه. مجهولم حکمش چه بود؟ حکم جهل، عدم اعاده و عدم قضا. این متن بود. و بعد هم آره بله بله جهل که خیلی خوب، نعم متن خوب کامل بکنم براتون. نعم لو توضأ، لو توضأ او اغتسل قبل تطهیر یده و صلا کانت باطلتن من جهت بطلان وضوئه او غسله. با اینه چطور بفهمیم؟ با صورت اول چه فرق کرد؟ نکته داره در صدر مسئله. مسئله از این قرار است که شما وضو دارید، وضو قبلی دارید، میخواید طرف نماز برید، دستتان به لیوان متنجس اصابت کرد، نجاست اونو میدانستید، بعد فراموش کردید که اون نجاستی داشت نماز خوانید. اینجا که میگه نعم لو توزع او اغتسل قبل تطهیر یده و صلا کانت باطله من جهت بطلان وضوئه، میگه بله اگر وضو نداشته باشد، فراموش کند، دستش خورد به شیء متنجس بعد وضو گرفت، در این صورت این وضوش باطله. چرا؟ چون در وضو شرط است طهارت محل وضو، محل وضو متنجس بوده و وضوش درست نبوده. و حدیث لا تعاد اینجا دیگه کارش رو میکنه، لا تعاد الا من خمس، اینجا چی میشهد؟ تعاد، تعاد از طهور حدثی است، بنابراین این تکه از مسئله به طور کامل براتون روشن شد. منطق اول وضو دارد و بعد از فرع دوم وضو ندارد. اونم حرف خوبیه. اون اگر اونجوری باشد یا تعلیقه هم یه تعلیقه هم گفته شده، اگر تعلیقه رو قبول کنید هم درست. تعلیقه هم اینه که اگر گفتیم سید میگد که ممکن است آب دو منظوره باشد، در این حالی که وضوع انجام می شود در همون حال تطهیر هم انجام بشود، اگر قائل به این شدیم که دیگه بله قائل می شیم که بله وضوع هم اشکال ندارد.
بنابرای تشخیص اینجایی که نزد اونجایی که مستقیمن می صورت بوده تطهیر که باید نیست،
همین گفتن مسئله باری که این قسمت رو دقت نفرمودید. در قسمت اول وضوع دارد
و اصلا قسمت کل بشه از این کنه، یعنی اینجایی که دست به صدا نجاست زده و برای اشتباه شده بود در خدمت مزمت و اونجایی که لباسش واقعا متنجس بوده تفصیل و فاصله نیست، یعنی دوتاش هم نجس متنجس حساب.
نه فرقش اینه که در این قسمت نسیانه و قسمت اول علم به نجاست بود. مسئله دو شما مسئله یک و با دو میگید فرق نیست، مسئله یک و دو رو میگید فرق نداره، مسئله دو سه رو. مسئله دوم این بود که علم به نجاست هست، بعد حجت آمده که این نجاست از بین رفت، نماز خوندید بعد از نماز انکشفه که اینا نجاست باقی بود. اون بود. اینجا چیه؟ اینجا میگه نجاست لیوان آب نجس بود، یقین داشت، فراموشش کرد. منطور که فراموشش کردیم بعد دست ما که به این لیوان اصابت کرد، دستم آلوده شد، دیگه فراموشی همینجوری ادامه داشت تا رسیدیم نماز رو خواندیم. بعد از نماز یادآور شدیم که ای لیوان نجس بوده. اینا میگه این جهل میفرماید که این جهل به موضوع. چرا؟ چون که آنچه که فراموش شده آب، آنچه که مجهول هست نجاست دست. نماز در نجاست عن جهل قصوری نه اعاده دارد و نه قضا. اما شاید شما حرفی که الان میخوام بزنیم بگید. بنابراین سیدون الاستاد در همون تنقیح جلد 3 صفحه 355 مطلب رو میفرماید که ما نسیت لم تقع فیه السلام و ما وقعت فیه السلام کانت مجهوله و لیست به منسیه. مطلب تمام. اما تحقیق اینه که این مسئله خالی از اشکال نیست. ما تا موتور گرم میشد وقت تمام میشد.
واسطه خفیست مرحوم آخون خودشون در اصل مصیبت هم واسطه میپذیدن دیگر واسطه خفیست. اینجا واسطه بین این که دست بخوری به شیعه مرحوم نجیرس و خود میشه واسطه رو خود محصول نمی کنه. بنابراین همین مطلب انتهایی که فرمودی مطلوبت احتیاط واقعا مثل این که میدانست که واسطه نجیرسی برای نمسیم.
مرحبا مرحبا سلام عليكم.